فصل پنجم.
امیر نون گفت: ابو علی، حاجت و آرزویت هم مانند همه کارها و خواستهایت شگفت‌آور و بیمانند است و از همت بلند و حقیقت جویت سخن میگوید. امیر نون همچنان که با اشاره دست حاجب سالار را پیش میخواند ادامه داد: من همه دستگاه و سازمان کتابخانه سامانی را که در هفت اقلیم همتا و مانندی ندارد در اختیار تو میگذارم و ریاست آن را مادام العمر به تو تفویض میکنم. باید کارهای دیگری هم بکنی. من بخشی از املاک خاصه خود را وقف هزینه کتابخانه و مایه گذران زندگی پژوهندگان و دستیارانت میکنم و بیگمان تو تنها پزشکی هستی که دست مزد خود را خواندن و مطالعه کتاب قرار داده ای. چه حق العلاج اندکی؟ ابو علی سر فرود آورد و با آهنگ غرورآمیزی پاسخ داد: و بیگمان من گرانبهاترین دست مزدها را دریافت کردم، زیرا این حق العلاج همان آرزوی بزرگ من است. هنوز از استقرار ابو علی سینا در کتابخانه سامانی چندی نگذشته بود که امیر نوح درگذشت و فرزندش ابوالحارث به امارت نشست. بو علی را به دستور و تهدید حاجب سالار از تصرف و توقف در کتابخانه باز داشته بودند و کتابخانه را نیز به آتش کشیدند. امیر جوان بازیچه دست و اسیر مطامع سرداران خیانتکار و درباریان تنگ چشم قرار گرفته بود. آتشی که کتابخانه نامدار سامانی را یک سره بسوزانید و خاکستر کرد، سرد و خاموش شد، اما به دنبال آن آتش رشک و بهانه‌جویی عده‌ای زبانه کشید و فردای آن روز گروهی بسیار از مردم آزاده و پاکسرش را به دیوان قضا که با حضور پادشاه جوان تشکیل می شد فراخواندند. کسی تا آن روز چنین محکمه‌ای سراغ نداشت. محکمه در پشت دیوار دیوان قضا و در جای کاخ سوخته و فرو ریخته کتابخانه برپا شده بود تا عظمت فاجعه را به رخ مردم بکشد و کینه و نفرت آنان را بیدار کرده و نسبت به دستهای پلیدی که این جنایت بزرگ را آفریده است تحریک کند. متهم را که شبانه دستگیر و زندانی کرده بودند به دادگاه آوردند و جیره‌خواران قضایی دربار هر یک به تفصیل موارد اتهام او را برشمردند. آنگاه گواهانی بی سر و پا که از بین مردمی ولگرد و بدنام و ناشناس اما در جامعه عالمان و آگاهان جمع آورده بودند آمدند و گواهی هایی به دروغ دادند و متهم را کافر ملحد خواندند و سزاوار کیفری بزرگ دانستند. از این سخنان نسنجیده و ضد و نقیض چهره مردمان برافروخته شد و ناگهان بانگ ناخشنودی آنان به گوش رسید. این گواهان کیستند و از کجا آمدند؟ این چگونه گواهی دادنی است؟ امیر جدید که چنین دید رو به مأموران خود کرد و به آرامی گفت: ما همگی این جوان دانای کوشا را می‌شناسیم و می‌دانیم که نام و آوازه او به سبب کتابخوانی و کتاب دوستی و دانش بجویی است. چنین کسی چگونه می‌تواند دشمن کتاب و کتابخانه باشد؟ فائق الخاصه که خود گرداننده این محکمه ساختگی بود و آشکارا به پادشاه جوان سامانی دروغ می‌گفت، گفت: چند غرض در میان بوده. بیش از همه این است که این جوان خودخواه سرکش می‌خواسته همه نسخه‌های منحصر به فرد کتابخانه را که جز خود او کسی بدانها دسترسی نداشته از میان ببرد تا همه علوم اولین و آخرین را به خود منحصر کند و بیش از این مایه گمراهی جوانان شود. بار دیگر غلغله در میان مردم پیچید. همگان سر تکان می‌دادند و آشکارا بیزاری خود را از این سخنان بی‌پایه به رخ می‌کشیدند. در این هنگام امیر که بر اسب نشسته بود و بر همه جا مسلط بود، از حضور و ایستادگی مردم نیرو و اراده یافت تا خود اداره دادگاه را به عهده بگیرد و آن را از نفوذ صاحب منصبان و قدرتمندان دربارش خارج کند. اسب را پیش راند و نزدیک متهم جوان شد. امیر پرسید: ابو علی سینا، چند سال در کتابخانه رفت آمد داشتی؟ همان گونه که امیر می‌داند، یک سال و نیم. شماره کتاب‌های کتابخانه چقدر بود؟ من آنها را شماره نکردم، اما زیاد بود. چه تعداد از آن کتاب‌ها را خوانده‌ای؟ به گمانم همه کتاب‌های کتابخانه را از نظر گذرانیده باشم. در این وقت بانگ تند و ناهنجاری از سوی یکی از بانفوذان درباری به گوش رسید. چگونه جرأت جسارت و گزافه‌گویی در خود می‌یابی؟ به یک عمر هم نمی‌توان آن همه کتاب را خواند. بوعلی گفت: من دروغ نگفتم. سخن من این بود که همه آنها را از نظر گذرانیدم. یعنی همه کتاب‌ها را دیده و سبک سنگین کرده و آنچه به نظرم خواندنی می‌رسیده خوانده یا مروری اجمالی کردم. امیر که بسیار اندوهگین به نظر می‌رسید، با آهنگ تأثرانگیزی گفت: ابوعلی، کتابخانه سوخت، دل ما هم سوخت، اما هنوز تو را عامل این جنایت می دانند. تو چه پاسخی داری؟ ای امیر، من فقط تا یک ماه پیش در آنجا مقیم بودم، چون به دستور و تهدید حاجب سالار مرا از تصرف و توقف در کتابخانه باز داشتند، یا بهتر بگویم بیرون کردند. پس تو شب پیش از آتش سوزی کتابخانه آنجا نبودی؟ نبودم امیر، چون مدت یک ماه است که شب و روز یکسره در بقعه خواجه ابو حفص مقیم هستم. تو در آنجا چه میکنی؟ مگر خانه و سامانی نداری؟ بو علی آهی کشید و پاسخ داده: ای امیر پاک سرشت، من دیگر کسی و چیزی که مایه دلبستگی باشد ندارم. چون در این مدت یک ماه همه عزیزانم، یعنی هم پدر و مادر، هم خانه و هم کتابخانه را از دست دادم و همچون بی خانمان ها زندگی را در مسجد می گذرانم. گواه داری؟ کسی تو را آنجا دیده است؟ آری ای امیر، همه این گروه حاضر که پیرامون ما را گرفتند و از بامداد تا دیرگاه مرا رهانه می کنند گواهان من هستند. این گروه از تو چه می خواهند؟ در این هنگام فائق الخاصه فرصت را غنیمت یافته پیش دستی کرد و با طعن و سرزنش گفت: خودشان هم نمی دانند چه می خواهند. شاید تشنگانی باشند که سرابی را به جای چشمه گوارایی می‌بینند، وگرنه چگونه یک جوان 18-19 ساله می‌تواند خود را دانای همه علوم جهان بداند؟ مگر او علم لدنی دارد که این همه دعوی می‌کند؟ باید اسرار آن را در این محکمه آشکار سازد، وگرنه شیاد و دروغگو و فریبکار است. امیر که مانند همه مردم و امیران پاکنهاد دیگر از سخنان فائق الخاصه مرد با نفوذ دربارش آزرده و آشفته شده بود، با نرمی و مهربانی به ابو علی سینا گفت: پور سینا، اکنون فرصت مناسبی است. تو می توانی ما را از این رازها آگاه کنی؟ از چه رازی امیر؟ اینکه در آغاز جوانی چگونه بدین پایه از دانش دست یافتی؟ آیا این کامیابی از هوش سرشار و حافظه و دریافت تو نبوده است؟ از این پرسش امیر جوان مردم یکسره خاموش و سراپا گوش شدند تا از زبان خود بوعلی راز و رمز دانایی و بینایی او را بشنوند و از آن پند گیرند. بوعلی شمرده و رسا گفت: ای امیر ابوالحارث، اجازه دهید از این موضوع سخن نگویم تا بار دیگر به گناه خودستایی دستگیر و رنجه نشوم. امیر گفت: سخنان تو خودستایی نیست پور سینا، راست میگویی، ما همگی از آن آگاهیم و به آن گواهی میدهیم. بوعلی گفت: ای امیر، مردمان از نیروی جاودانه‌ای که خداوند در نهادشان نهاده است آگاهی ندارند و یا از آن بهره کافی نمیبرند. هر کس هنگام شکوفایی نوجوانی و جوانی شب و روزش را به جای هر هوسرانی و تناسایی به کار خواندن و نوشتن و کاوش و پژوهش بگذراند و همه همت و نیروی خود را در درس و بحث و اندیشه و تکرار و تمرین و تدریس به کار بندد، کامیاب است. و من امروز اگر چیزی می دانم و به گوشه ای از دانش پیشینیان دست یافتم، تنها با بهره برداری از این نعمت خداوندی بوده است. جز خداوند دو یار دلسوز فداکار و دو معلم فرزانه واقعیم، یعنی پدر و مادر رنج دیدم، باعث آن چیزهایی هستند که آموختم. مردمان باید بدانند که کار و کوشش به کار می آید، نه هوش تنها. و این پایان سخن است که بگویم بیکار هوش به کار نیاید. سرانجام بوعلی با دفاعیات محکم خود و حمایتهای امیر پاکنهاد از این توطئه جان سالم به در برد و به بقعه ابو حفص پناه آورد تا از آنجا نقشه‌ای برای رفتن از بخارا بکشد. سپاهیان ایلک خان در سال 389 به بخارا تاخته و با همدستی محمود غزنوی خاندان امیران سامانی را برانداخته بودند، اما آخرین امیر سرگشته این دودمان یعنی اسماعیل ابن نوح ملقب به منتصر با دلیری و کاردانی و پافشاری سپاهیان محمود غزنوی و ایلک خان را به آن سوی رود سیحون تاراند و نیشابور و بخارا را از چنگ آن ویرانگران رهانیده بود. وقتی محمود غزنوی دوباره به خراسان حمله کرد، اسماعیل منتصر به بخارا رفت، اما پیش از ورود به شهر همچون گذشته نخست بر تل ابو حفص فرود آمد تا بقعه خواجه ابو حفص سغدی را احترام کند. منتصر در آن هنگام و در گوشه از بقعه از سوی درویش جوان خوش سیمایی که چهرهش برای او آشنا و شگفت‌آور بود مورد استقبال قرار گرفت و ساعتی با یکدیگر گفتگو کرد. هنگام خروج از بقعه اسماعیل گفت: بوعلی، چند روزی درنگ کن، اکنون گاه رفتن نیست. اگر من بر تخت موروثی مستقر شوم، هرگز دست از تو نخواهم کشید. تا من اینجا هستم از بخارا نرو، من با تو کار زیادی دارم. سپیده دم یکی از روزهای سال 391 که بخارا هنوز در سایه امن اسماعیل منتصر آرمیده بود، جوانی نورسیده به نام محمود ابن عبدالله به دستور بوعلی از تل ابو حفص فرود آمد و به کوی مغان رفت و پیش از نیم روز با دو تن از دانایان و آگاهان شهر بازگشت. یکی از ایشان فقیه و پارسای یگانه ابوبکر برقی یا برقی و دیگری استاد فنون ریاضی یعنی ابوالحسین عروزی همسایگان فرزانه بوعلی سینا بودند و کسی که در غرفه پشت بقعه از ایشان استقبال کرد کسی جز همان بوعلی سینا نبود. گفتگو آغاز شد و نخست ابوالحسین عروزی بود که رو به بوعلی لب به سخن گفتن گشود.